قسمت نخست از بحث ابطال یا اثبات نظریه تکامل. سه تا دعوی رو ما بسیار زیاد میشنویم. یکی این که عده‌ای میگن که نظریه تکامل یک نظریه هستش که ابطال شده. دسته دیگر کسانی هستند که میگن نظریه تکامل یک نظریه ابطال ناپذیره و دسته سوم هم میگن یک نظریه هستش که این نظریه اثبات شده. گاهی به همین ناپختگی که گفتم صحبت میشه و گاهی دقیقتر از نظریه انتخاب طبیعی صحبت میشه که آیا انتخاب طبیعی ابطال شده یا نشده. برخی میگن ابطال شده، برخی میگن اصلا ابطال ناپذیره و عده‌ای هم معتقدن که اثبات شده. میخوام قدری در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم. نخستان که هر سه این دعاوی از نظر بنده یک مشکل واحدی دارن و اون همین هستش که علم رو چیزی بیش از مجموعی از گزاره ها در نظر نمی گیرن. این یک دعوی بسیار شایعی هستش که علم یک مجموعی از گزاره هاست و چیزی بیش از اون نیست. فهم عرفی آدم ها هم اگه نگاه میکنید در جامعه وقتی که میخوان از علم صحبت کنن به نظرشون میاد که علم یک دسته ای از گزاره ها هستش. به ویژه وقتی در مورد نظریه های علمی داریم حرف میزنیم، خب به وضوح نظریه ها چیزی جز مجموعی از گزاره ها نیستند. با این نظر مخالفم، اما قبل از اینکه علت مخالفتم رو بیان کنم میخوام قدری در مورد این دعوی بیشتر توضیح بدم. اگر به تاریخ فلسفه علم نگاه کنیم، پوزیتیویستای منطقی رو اگه به تا اونجا عقب بریم، پوزیتیویستای منطقی به وضوح علم رو به سان مجموعی از گزاره ها میدیدن و بنابراین اصلا اون عنوان منطقی هم که این نهله فلسفی با خودش یدک میکشه نشون دهنده این هستش که علم رو چیزی جز مجموعی از گزاره ها نمیدیدن. علتش هم این هستش که منطق هستش که به روابط میان گزاره ها میپردازه و بنابراین انقدر اینها به روابط میان گزاره ها علاقمند بودن که اصلا عنوان منطقی رو در پیشانی خودشون دارن. مطابق با رأی اونها علم رو ما میتونستیم به سان مجموعی از گزاره ها در نظر بگیریم به این شکل که البته همه این گزاره ها شأن یکسانی نداشته باشن، برخی از اونها یک شأن والاتری داشته باشن، برخی یک شأن پایینتر و طبعا اونهایی که یک شأن والاتری داشته باشن رو ما بتونیم به عنوان گزاره های مهمتر اون علم در نظر بگیریم و اون سایر گزاره های علم رو مثلا بتونیم از اون گزاره ها از طریق استدلال بیرون بکشیم و اون گزاره هایی که بالاتر قرار می گرفتن میتونیم اسمشون رو بذاریم قوانین طبیعت یا اصول حاکم بر اون علمی که داریم ازش صحبت میکنیم و اصلا اگر از این افراد میپرسیم مثلا قوانین طبیعت چی هستش، یک نگاه گزارهی به قوانین طبیعت هم دارم، اونها رو به شکل گزاره های کلی میبینن. این نگاه در و تختش با هم دیگه جوره، یعنی اینکه طی یک دوره زمانی طولانی تقریبا همه فعالیت های علمی رو این افراد سعی کردن در قالب گزاره محور بیان کنن و روابط میان اونها رو بیان کنن. مثلا و از تبیین وقتی صحبت میکنن، طبیعیه که یکی از کارهای مهم علم تبیین علمی باشه. اینها وقتی از تبیین صحبت میکنن، تبیین منظورشون این هستش که ما بتونیم پدیده‌ای که میخوایم تبیینش کنیم اون رو به عنوان تبیین خواه در نظر بگیریم، در قالب یک گزاره بیانش کنیم و بعد اگر تونستیم این گزاره رو به شکل منطقی از دسته دیگری از گزاره ها که یکی از اون گزاره ها یک قانون طبیعت باشه که اون قانون طبیعت لازم باشه، ضروری باشه برای اینکه استنباط ما انجام بشه، برای اینکه استنتاج ما انجام بشه، و بعد به این ترتیب بتونیم اون گزاره تبیین خوار رو از دل اون گزاره ها بیرون بکشیم به نحو منطقی، در این صورت ما میتونیم بگیم تبیین رو انجام دادیم. مثلا اگر میخواهیم توضیح بدیم که چرا جیوه در حال بالا رفتن از در درون دماسنج هست، وقتی که دماسنج در درون آب جوش قرار گرفته، کاری که باید انجام بدیم این هستش که بیایم قوانین حاکم بر انبساط رو بنویسیم و بعد بتونیم به وسیله اون قانون و دسته دیگری از گزاره ها، از جمله این که مثلا آب در حال افزایش دما هستش، دماش داره بالا میره و موارد دیگه ای از این گزاره ها رو اضافه کنیم و بعد بتونیم اون تبیین خواهمون از دل اون گزاره ها بیرون بکشیم، ما تبیین خودمون رو انجام دادیم. به این میگن مدل DN، مدل که از یک سو یک قانونی احتیاج داریم اون بالا و از یک سو یک استنتاج قیاسی کار داریم. DN دیداکتیو، دیش مال دیداکتیوه، یعنی به صورت قیاسی باید بیرون بکشیم، و انش مال نومولوژیکال، یعنی این که به صورت قانونی باید اونجا وجود داشته باشه. به این نوع تبیین میگن تبیین قیاسی قانونی. یا وقتی دیگر فعالیت ها، مثلا فرض کنید ما یک گزاره کلی رو باش مواجه هستیم و بعد میخوام ببینیم این گزاره کلی ما صادق هست یا نه. از کجا میتونیم بفهمیم صادقه؟ آیا گزاره های به نفع این وجود دارن یا نه؟ گزاره های مشاهدتی به نفع این وجود دارن یا نه؟ در این صورت باید کاری که انجام بدیم اینه، باید اون گزاره ای که میخوایم ببینیم آیا تایید شده یا نه، از اون گزاره یک گزاره مشاهدتی رو بتونیم به نحو قیاسی بیرون بکشیم و بعد بریم ببینیم آیا اون گزاره ای که به نحو قیاسی از اون بیرون کشیدیم وقوع پیدا کرده یا نه. اگه وقوع پیدا نکرده بود گزاره ما رد شده، ابطال شده، اما اگر وقوع پیدا کرده بود اون گزاره، در واقع گزاره که وقوع پیدا نمی کنه، در واقع اون شرایط وقوع پیدا کرده بود که گزاره ما یک گزارشی از اون شرایط، اگر چنین شده بود، در این صورت ما میگیم که نظریه ما تایید شده. بنابراین میبینیم که الان هم وقتی از تبیین صحبت کردیم، هم از تایید صحبت کردیم، سر و کله منطق پیدا شد. هر دوتاش رو در قالب‌های سعی کردیم در قالب‌های استدلالی صحبت کنیم. بنابراین این نگاه به علم یک نگاهیه که با گزاره ها کار داره و با روابط میان گزاره ها، که طبعا استدلال مهمترین روابط میان گزاره ها رو میتونه برقرار کنه. یک دسته از گزاره ها در نقش مقدمه قرار بگیرن و یک دسته دیگر یا یکی از اون گزاره ها بتونه نتیجه منطقی اون دسته ای از گزاره ها که مقدمه بودن باشه، و بعد نگاه میکنیم کافیست ببینیم که آیا این استدلال ما یک استدلال معتبری است یا نه. اگر معتبر بود، یعنی این که از قواعد منطق تخطی نکرده بود، این گزاره خوبه. حالا اگر مقدمات ما صادق هم بودن، نتیجه میتونیم بگیریم که اون نتیجه کار ما هم صادق هستش. این نگاه در سایر حیطه ها هم، شما در سایر فعالیت های علمی هم این نگاه رو میبینیم. مثلا بذار یک دو نمونه دیگه علاوه بر تایید و تبیین، یکی دو مثال دیگه بزنم. مثلا فرض کنید که همه میپذیرند که علم طی زمان تغییر میکنه. خب این تغییراتی که ما داریم، اصلا نمیگم که حالا پیشرفت میکنه، چون سر پیشرفت کردن یا نکردنش ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه، اما این که علم تغییر میکنه رو تقریبا همگان میپذیرن. خب حالا اگر یک فیلسوف گزاره محور بخواد این تغییرات رو توصیف کنه، چجوری توصیف میکنه؟ میاد میگه خب اون چی که داره تغییر میکنه اون نظریه های ما هستن. پرسشی هم که براش به وجود میاد این هستش که آیا در این تغییرات ما یه پیوستگی های مشاهده میکنیم یا نه، یا یه ناپیوستگی چنان هستش که اصلا دوتا نظریه رو نشه با همدیگه مقایسه کرد. یک دسته از این فیلسوفان یک نوع پیوستگی رو مشاهده میکنن، وقتی که اونایی که پیوستگی رو مشاهده میکنن به دنبال ایضاح مفهوم تقلیل یا تحلیل یا ریداکشن بودن، و یه دسته مقابلشون که از سنجش ناپذیری اون نظریه های قدیم و جدید صحبت کردن هیچ پیوستگی میان نظریه قدیم و جدید ندیدن. اما جالب این که هر دو دسته اینها، یعنی کسانی که از سنجش ناپذیری نظریه های قدیم و جدید حرف میزنن و آنها که از تقلیل نظریه های قدیم و جدید حرف میزنن، هر دوتاشون نظریه ها رو در قالب گزاره‌ای میبینن. مثلا فرض کنید الگوی نیگل رو اگه در نظر بگیریم، نظریه الف به نظریه ب وقتی تقلیل پیدا میکنه که بگیم واژگان دو نظریه به نحو مناسبی از طریق یک سری گزاره ها که بهشون میگیم گزاره های پل در ارتباط باشن، و به کمک این گزاره ها بتونیم ما نظریه الف رو از گزاره های نظریه ب استنتاج کنیم. اگه تونستیم این کار کنیم میگیم تقلیل انجام شده. اما در مقابل مثلا برید آرای تامس کون رو نگاه کنید، وقتی که داره از سنجش ناپذیری الف و ب حرف میزنه، اونجا منظورش اینه که یک زبانی وجود نداره که گزاره های هر دو نظریه رو بتونیم به اون زبان ترجمه کنیم و بعد با هم دیگه مقایسه کنیم. بنابراین میبینیم که این نگاه گزاره محور تنها مختص پوزیتیویست های منطقی نبود. الان من اینجوری که به شما نشون دادم، تامس کون هم وقتی داره از نظریه ها حرف میزنه، وقتی که کسی از سنجش ناپذیری یا از ترجمه ناپذیری حرف میزنه، قطعا نگاهش به نظریه ها نگاه گزاره‌ای. البته تامس کون یک پیشرفت های خوبی نسبت به بقیه در این زمینه داشته. یا مثلا شما پوپر رو نگاه کنید. پوپر به رغم همه مخالفت هایی که با پوزیتیویست های منطقی داره که همگان باش آشنا هستن، اما کماکان مدل تبیینش مدل تبیین دی ان هست، یعنی باز نگاه گزاره ای داره. یا اینکه از ابطال نظریه ها وقتی صحبت میکنه، ابطال باز یک ترم منطقی هستش و باز نشون میده که نگاهش نگاه گزاره محور بوده. این افراد با گزاره ها وقتی سر کار دارن، مثلا به آزمایش علمی خیلی توجهی نشون نمیدن، چون براشون یک گزاره رو، شما یک پدیده رو میتونید مشاهده کنید، یک گزارشی ازش تهیه کنید و اون آخر سر بشه گزارش مشاهداتی ما، یا همین که نه بیایم یک دسته ای از فعالیت ها رو در آزمایشگاه انجام بدیم، اما به این دسته از فعالیت ها اینا کاری ندارن، نهایتش با محصول نهایی کار که یک در قالب یک گزاره قابل بیان هستش صحبت میکنن. و بنابراین باز شما اگه نگاه کنید، پوپری که با پوزیتیویست های منطقی اینقدر مخالفه و اصلا آزمون های سخت در نظریه پوپر یه جایگاه مهمی داره، با اینکه از آزمون‌های سخت صحبت می‌کنه، از آزمایشگری حرفی نمی‌زنه. یعنی شما حتی کلمه آزمایش رو می‌بینید که در ایندکس کتاب منطق اکتشاف علمی هم ظاهر نمی‌شه، در حالی که وقتی از عموم مردم اگه بپرسیم که وجه اصلی علم چی هستش، همگان آزمایشگری رو در نظر میارن. شما در تبلیغات تلویزیونی می‌بینید که اگر وقتی می‌خوام بگن که علم پشت این محصول ما هستش، فردی رو نشون میدن که در آزمایشگاه داره یک دسته لوله های آزمایش جلوش هستش و موادی رو داره با هم دیگه مخلوط میکنه با روپوش سفید آزمایشگاه. بنابراین از نگاه عموم مردم، آزمایشگری یکی از شاخصه های مهم علمه، در حالی که از دید این افرادی که نگاه گزاره محور به علم دارن، اینها جایگاه خاصی برای این قائل نیستن. فقط آزمایشگری نیست، چیزای دیگه هم هستش که در قسمت بعدی در موردش صحبت خواهم کرد، اما فقط میخواستم یک شمای کلی رو از اون نگاه گزاره محور به علم خدمتتون عرض کنم. وقتی ما علم رو به سان دسته ای از گزاره ها در نظر گرفتیم، بعد این وسوسه اصل موضوع کردن هم به وجود میاد، اینکه برخی از این گزاره ها رو در جایگاه مهمتری قرار بدیم، بعضی ها رو پایین تر، و بعد حتی گاهی مسئله هایی برامون میآفرینه این نوع نگاه که اصلا در خود علم جایگاه مهمی ممکنه نداشته باشه. یکی از این موارد رو بذارید واسهتون معرفی کنم. چیزی که بهش میگن تعین ناقص نظریه توسط داده ها. شما فرض کنید که ما یک دسته ای از گزاره های مشاهدتی رو داشته باشیم، از جمله این که مثلا یک مثال خیلی ساده، اگه x 1 باشه y بشه 3، اگه x مون 2ه y بشه 5، x وقتی 3 هست y بشه 7. خب حالا این داده های ما اینا هستش، یعنی وقتی 1 هست شده 3، 2 هست شده 5، 3 هست شده 7، داده هامون اینا هستش، و حالا میخوایم برای این داده ها یک نظریه بسازیم که بتونه این داده ها رو توضیح بده. به نظر شما ایگرگ مثلا چه چیزی میتونه باشه؟ یکی از ساده ترین چیزهایی که به نظر رو میرسه اینه که بگیم ایگرگ مساویه با 2x به علاوه 1. در هر مورد، هر عددی که x مون بود اگه ضرب در 2 کنیم یکی بهش اضافه کنیم، ایگرگی که گفتم به دست میاد. 1 ضرب در 2 به علاوه 1 میشه 3، 2 ضرب در 2 به علاوه 1 میشه 5، 3 ضرب در 2 به علاوه 1 میشه 7. من هم گفته بودم وقتی 1 بود شده بود 3، 2 5 بود 3 هم شده بود 7. بنابراین پس y مساوی با 2x به علاوه 1 این الان یک نظریه‌ایه که میتونه این داده های منو پوشش بده. اما این یگانه نظریه نیست، بی شمار نظریه دیگه میشه ردیف کرد که همه اونها با این داده ها جور باشن. مثلا فرض کنید یکیش y مساویه با قدر مطلق 2x به علاوه 1، یا اینکه مثلا یکی دیگه اش y مساویه با x به توان 3 منهای 6x2 به علاوه 13x منهای 5. اگه حساب کنید ببینید که این جواب میده، y مساویه با x به توان 3 منهای 6x2 به علاوه 13x منهای 5. یعنی باز این هم این داده هایی که گفتم رو پوشش میده. و بعد حالا مسئله این میشه که کدوم یکی از این نظریه ها نظریه صادقیه، کدوم یکی از این نظریه ها نظریه هر سه تاش، هر دو تا، الان چند تا نظریه که گفتم همشون این داده ها رو نتیجه میدن، اما برعکس ما میخوایم ببینیم این داده ها کدوم یکی از این نظریه ها رو متعین میکنن و کدوم یکی رو ما باید بپذیریم. مشخصه که هیچ کدومشون رو متعین نمیکنن و هر سه تاشون شأن برابری دارن. بنابراین دانشمندان وقتی که دارن با داده ها سر و کار دارن، همواره بی شمار نظریه رقیب باید داشته باشن که از بین اونها بخوان انتخاب کنن، در حالی که در عمل میبینیم که دانشمندان با این مشکل مواجه نیستند. در قسمت بعدی وقتی نگاه رقیب رو به نگاه گزاره محور معرفی کنم، خواهیم دید که چرا دانشمندان با این مسئله مواجه نیستند. خب بنابراین ما میتونیم علم رو به سان دسته ای از گزاره ها در نظر بگیریم، و اگر اینجوری به علم نگاه کردیم، حالا طبعا یه نظریه داریم به اسم نظریه تکامل، و این نظریه تکامل رو هم به سان دسته ای از گزاره ها میتونیم ببینیمش. و در این صورت این سوال هم مطرح میشه که آیا این نظریه من ابطال شده، اثبات شده، یا اصلا ابطال ناپذیر هستش. قبل از اینکه در فایل بعدی نگاه رقیب رو بخوام معرفی کنم، در همین فایل در زمین افرادی که گزاره محور دارن، نگاه گزاره محور دارن، بازی رو ادامه خواهم داد و میخوام دقایقی رو در مورد این صحبت کنم که حالا فرض کنید همین نگاه به علم رو پذیرفتیم، عینک گزاره محوری رو به علم به چشم زدیم و داریم به نظریه تکامل زیستی نگاه میکنیم، و بعد این سوالا رو میخوایم پاسخ بدیم که کدوم یکی از این افراد درست میگن، آیا نظریه ابطال شده، ابطال ناپذیره، یا اثبات شده. و همینجا هم در پرانتز بگم که در فایل بعدی من این نگاه رو میخوام تصحیح کنم، و بنابراین پس پاسخی که اینجا دارم میدم فعلا به صورت موقتی باید در نظر بگیریم. خب نظریه تکامل از زمانی که داروین این نظریه رو ارائه داده تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی شده. ما میتونیم برخی از آراء داروین رو در قالب گزاره هایی بنویسیم و بسیاری از این گزاره ها ابطال شدند. مثلا آنچه که داروین در باب ژنتیک می گفت، چون نظریه ژنتیک داروین یک نظریه بود که بعدها مشخص شد که نادرسته. بخش هایی از نظریه تکامل داروین هم مورد قبول قرار گرفتن و اما جرح و تعدیل هایی درش انجام شد. یعنی قرائت امروزی که مثلا ما از نظریه انتخاب طبیعی داریم با آنچه خود داروین می گفت طبعا تفاوت هایی داره. حالا ما میتونیم اینجوری نگاه کنیم که بگیم نظریه داروین در باب انتخاب طبیعی هم ابطال شده و بعد نظریه بعدی جای اون رو گرفته نظریه های بعدی، یا همین که میتونیم بگیم که استخونبندی اصلی اون نظریه انتخاب طبیعیش اتفاقا باقی مونده و اون سه جزئی که در باب انتخاب طبیعی لوانتین بهش اشاره میکنه همه رو شما میتونید از آراء داروین یکایک بیرون بکشید، البته نه به این وضوحی که لوانتین بیان کرده. بنابراین پس یک بخش هایی از نظریه تکامل به این معنا میشه گفتش که ابطال شده هستش. خب آیا نظریه انتخاب طبیعی در شکلی که امروزه بیان میشه، آیا این نظریه ابطال ناپذیره؟ و اگر چون ابطال ناپذیر باشه، باز یک فهم دیگه ای که این افرادی که نگاه گزاره محور به علم دارن این استش که اگر نظریه ابطال ناپذیر بود اون بخشی از علم نیست و باید کنار گذاشته بشه. پاسخ هم این استش که نظریه انتخاب طبیعی در برخی از قرائت‌هاش به نحوی نوشته میشه که ابطال ناپذیره و اصلا نه تنها ابطال ناپذیره بلکه دارای اثبات هست و وقتی چیزی که اثبات میشه خب طبعا دیگه ابطال ناپذیره. و مثلا در برخی از قرائت‌های انتخاب طبیعی ما میتونیم نظریه انتخاب طبیعی رو در نظریه اعداد بزرگ یک اثبات ریاضیاتی براش بیاریم. به شکل خیلی ساده وقتی که فرض کنید یک سکه رو در نظر بگیرید که به سمت شیر سو داره، سکه ای که به سمت شیر سو داره اگر 100 بار پرتابش کنیم ممکنه تعداد خطها دست بر قضا بیشتر باشه، اگر 10 بار پرتاب کنیم این احتمال خیلی بیشتر میشه، اما اگر این سکه تعداد پرتابهاش به سمت بی نهایت میل کنه، مثلا فرض کنید حتی لازم نیست به سمت بی نهایت میل کنه، مثلا اگه فرض کنید 1,000,000 بار ما این سکه رو پرتاب کنیم به احتمال قریب به یقین تعداد شیرهاش بیش از تعداد خطا بوده، مشروط بر این که البته این سکه به سمت شیر سودار باشه. اما اگر اینمون به سمت بی نهایت میل کنه ما میتونیم اینا یه اثبات ریاضیاتی براش بیاریم که قطعا در این صورت باید تعداد شیرهاش بیش از تعداد خطا باشه، و اگر اینجوری نباشه قسمت اول حرفمون نادرست بوده که گفته بودیم این سکه به سمت شیر سودار هستش. بنابراین نظریه انتخاب طبیعی در برخی از قرائت‌هاش دارای اثبات ریاضیاتی هستش و به این معنا ابطال ناپذیر هم هستش. یعنی هیچگاه ما هیچ داده تجربی نمیتونیم ارائه بدیم که این نظریه رو بتونیم کنار بذاریم. و باز در اینجا سوال مطرح میشه که خب حالا اگه اثبات تجربه اثبات ریاضیاتی داره، آیا این میتونیم این نظریه رو جزئی از زیست شناسی در نظر بگیریم به واسطه اینکه محتوای تجربی نداره؟ اینجا نگاه گزاره محور با مشکلاتی مواجه میشه. پاسخ من این هستش که بله میتونیم این کار رو انجام بدیم و بعد اما مشروط بر این که نگاهمون به علم رو قدری تغییر بدیم. در فایل بعدی نگاه رقیب رو معرفی خواهم کرد.